بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. جلسه گذشته بحثی رو آغاز کردیم درباره بد خداشناسی، اگر از خاطر نبرده باشین، که امروز انشالله دنباله اون بحث رو پیگیری میکنیم. در جلسه اول عرض کردم که بد خداشناسی خیلی فرقی با خدا نشناسی نداره، مثل اینکه شما آدرس نداشته باشید یا یک کسی بهتون اشتباهی آدرس بده، هر دوش یه نتیجه داره دیگه، یا خودتون اشتباهی برید، یا اینکه اگر بیمار هستید به دکتر مراجعه نکنید یا مراجعه بکنید و دکتر اشتباه بهتون نسخه بده، یا نسخه رو داروخانه چی اشتباه براتون بپیچه، یا خودتون مصرف نکنید، یا مطابق اون عزمی که دکتر گفته استفاده ازش نکنید. همه اینا نتیجهش یکیه دیگه. در رشته های علمی هم همینطور هستش. دانشگاه نرید یا برید ولی درس نخونید، یا اونطوری که شایسته است نخونید، خب به اون نتیجه آدم نمیرسه دیگه، قبول نمیشه، موفق نمیشه. پس جدی گرفتن و عمل کردن به هر چیزی شرط موفقیت درونه. در مورد دین هم میتونیم به خودمون برگردیم یا به کسانی دیگه که ادعای دینداری میکنن یک ارزیابی میشه کرد که تا چقدر دین برامون جدی هستش، در تصمیم گیری های زندگیمون نقش داره. درست مثل یه مریضی که به هر حال پیش دکتر میره، به هر حال یک علائم بیماری در او میبینه، یک به هر حال ارزیابی میکنه از وضعیت بهداشتش، ما هم باید عرضه بکنیم نوع دینداریمون و خداپرستیمون رو به اونچه که باید باشه، دستور العملی که داریم. کاری نداره، هر کسی میتونه برگرده به خودش ببینه چه ذوق و سلیقه‌ای داره، دنبال چه چیزی توی زندگی هست. اگه اهل هنر و موسیقی و این گونه اشتغالات هست، اگر در بازگشت به خودش ملاحظه کرد که من هر جا کنسرتی باشه سعی میکنم از یکی دو ماه قبل بلیتش رو، اونم صندلی‌های جلو رو تهیه بکنم قبل از اینکه سولدات بشه، که حتما میخوام برسم و به هر قیمتی هم تهیه میکنم بلیتو، ولی در مورد مسائلی که مربوط به ایمان و عقیدش میشه حضورش فرض کنید در یک کلیسا، یک مسجد، حالا هر کسی با هر دین و آیینی، اگه تو کنسرت سعی میکنه که صندلی جلوتر از همه رو بگیره ولی اونجا سعی میکنه صندلی آخر باشه که زودتر بتونه جیم بشه، خب نشون میده که چقدر براش حضور در این دو نوع گرد همایی بیشتر اهمیت داره. اگه اهل ورزش هستش، حالا هر ورزشی، فرض کنید فوتبال، اگر در خودش میبینه که 90 دقیقه بازی فوتبال با تمام هیجان او رو جذب کرده و اگرم کار به وقت اضافی بکشه هیجانش هم بیشتر میشه، 2 تا 15 دقیقه، ولی با 5 دقیقه نماز خمیازش در میاد، خب میتونه بفهمه که به کدوم دو بخش بیشتر علاقه داره. اگر اهل خرید و ذوق خرید داره و چیزایی که خب خیلی یاد تو این دوره من هستم چون خرید میکنم، به هر حال اگر این چنین هست احساس میکنه که میتونه اون سبدش و اون کارتش رو پر از کالا و جنس بکنه و احساس هم نمیکنه اصلا زیادی خرج کرد، ولی اگه 10 دلار بخواد در یه راه خیلی خرج بکنه، به نظرش خیلی غرامت و سختی و سنگینی بیاد، میتونه برگرده به خودش، چقدر دین در من اثر گذاشته. اگه یه حرف خوشمزه، یه جوکی میشنوه و دوست داره به همه برسونه، مثل آتشی که به جنگل میفته همه جا رو فرا میگیره، همه باید بگه این رو، ولی هیچ حساسیتی نداره که کلام خدا رو، یه حقیقتی رو، قرآن نگفته تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، دائما به هم دیگه دوست دارن توضیح کنن بگن، ولی نه خیلی انگیزه ای نیست. تا از این طرف جوکی یه چیز خوشمزه میاد، زود فوروارد میکنه به همه دوستاش، آیا همینقدر انگیزه هست که فرازهای برجسته معنوی اخلاقی رو فوروارد بکنه؟ اگه جوون و دلداده هایی هستن و کنار هم زمان براشون نمیگذره، ساعت ها کنار هم هستن، ولی دعایی، توجهی، یه حضور قلبی یا یه کار خیر، زمان خیلی مثل این که کند میگذره، یه رو ده دقیقه مکالمه با خدا خیلی طولانی میاد، ولی یه مطمئن صبح تا شب نشستن حرف میزنن، گپ میزنن و اصلا زمان مثل این که نمیگذره. تو محافل، تو مهمانی ها اصلا ما خسته نمیشیم، هیچ زمان برامون نمیگذره، صبح تا شب هم میشینیم حرف میزنیم با دوستامون، ولی چقدر وقت در اون جهت میذاریم و چقدر احساس نشاط میکنیم از اون ارتباط. یه بار عرض کردم، میگه نماز تو خوندی، میگه آره خوش به حالت، یعنی احساس میکنیم یه بار سنگینی از دوشمون برداشته شده. به هر حال اگر اهل مطالعه و کتاب و مجله هستیم، خیلی راحت میخونیم چند جلد کتاب، رمان، ولی آیا حاضریم روزی یه صفحه کتاب دینیمونو بخونیم؟ اگه اهل برنامه ریزی هستیم، آدم جدی هستیم، برای همه چی برنامه ریزی میکنیم تو زندگی، برای آیندهمون، برای آینده بچه‌مون، برای چرا؟ برای آینده بلند مدت، برای آینده ابد که حدی دیگه نداره، چرا به اون تناسب برای اون برنامه‌ریزی نمی‌کنیم؟ یا اصلا اینا با هم دیگه تناسبی نداره، وفق نداره؟ تو زندگی از هر چیزی نگران باشیم، از هر چیزی بترسیم، حالا خسارت مادیه، نمیدونم هر چی هست، برنامه‌ریزی می‌کنیم، سعی می‌کنیم که خودمون رو دور بکنیم، ولی از اون آثار و عوارض اعمالمون، از ذنوبمون، آیا هیچ نگران هستیم؟ یا اگه هستیم به چه نسبتی، چه درصدی؟ نسبت به هر چیزی امید داشته باشیم، به یه سودی، به یه منفعتی برسیم، چقدر براش تلاش میکنیم؟ ولی تعبیر حضرت علی میگه در شگفتم از کسی که آرمانش، ایدئالش بهشته ولی خوابه، هیچ تناسبی با اون آرمانش نداره عملش. حالا خیلی تو این زمینه میشه نمونه ها و مثال هایی آورد، آدم میتونه برگرده به خودش، عرضه بکنه خودشو به اون آمال و ایده هایی که داره، چقدر متناسب با اونا در واقع کار میکنیم. اینی که به این واقعیت میرسیم که یه مقداری مثل این که بیماری بدنه جامعه اسلامی رو یا جوامع دینی رو گرفته، باید ریشه یابی کرد که علتش چیه، چرا اینطور شده. جلسه گذشته بنده سعی کردم که از بعضی از زوایا نکاتی رو مورد نظر قرار بدم. این دفعه راجع به یه موضوع خاصی فقط میخوام صحبت بکنم و اون خواسته های ماست و خواسته های خدا. ما بالاخره انسانیم، همه چی رو از زاویه دید یک انسان میبینیم، احساساتی داریم، عواطفی داریم، خدا رو هم به صورت انسان مدارانه میخوایم نگاه بکنیم، او رو هم با زوایای دید خودمون میخوایم بسنجیم، ارزیابی بکنیم، همه چی رو قیاس به نفس میکنیم. برامون تجربه تاریخ بشر مطرح بوده، خدا رو هم تو اون قالب میاریم، میخوایم از این فیلتر عبور بدیم. برای خدا چیزی رو میپسندیم و فکر میکنیم خدا باید اون کاری بکنه که خودمون فکر میکنیم اون کار درسته، خدا باید اون کار رو بکنه. یا دستورات خدا رو، فرامین خدا رو تو کتابهاش، حالا قرآن، انجیل، تورات، هرچی هست، با اون ذوق و سلیقه خودمون یا با منطق خودمون میسنجیم، میخوایم اونطوری پیاده کنیم. ولی الزاماً اینطور نیست. چیزایی که به نظر خودمون کاملا منطقی میاد، 100% هم درست میاد، الزاماً خدا هم همون خواسته باشه، هیچ دلیل نیست. همه چیه ما نسبیه، بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که حتما مشیت خدا، خواسته های خدا عیناً مطابق مشیت ماست. یکی از راه های اصلاح رفتار دینی، عرضه دیدگاه های خودمون، اعمال و رفتار خودمون به اون کتابی است که داره میگه خدا این چیزها رو خواسته، اینا رو پسندیده. اصطلاحاً اینه بهش میگن مشیت. مشیت از شاعه میاد دیگه، خواسته. ما چی میخوایم؟ خدا چی خواسته؟ این از واژه های کلیدی و مهم قرآنه. 236 بار ظاهرن در قرآن مشتقات کلمه مشیت اومده، شاعه. حالا به اشکال مختلف، مثلا خیلی جا میگیم انشاءالله. انشاءالله، انشاءالله یعنی چی؟ اگه خدا بخواد دیگه. پس یه شرط میذاریم، اگه خدا بخواد اینطور میشه. به پیامبر میگه نگو من فردا این کارو میکنم، الا ان یشاء الله، مگر خدا بخواد. خدا بخواد نه اینکه دل بخواهه. مشیت خدا یعنی نظاماتش، قوانینش. تو میگی فردا من حتما میرم این کارو میکنم، ولی ممکنه فردا بارون بیاد، سیل بیاد، آتش بگیره این جنگل، مثل همین حالتی که الان شده این نزدیکا، نتونی بری بیرون. نه اینکه خدا خواسته آتش بگیره این جنگل، نه، این تو قوانین، تو نظامات خداست دیگه. تو نمیتونی حتما بگی، برای اینکه قوانین دست تو نیست. پس در قرآن بعضی جاها ان شاء الله، بعضی جاها ما شاء الله. چی خواسته خدا؟ مشیت خدا رو نگاه بکن. سوره کهف داستان یه باغداری است که وقتی وارد باغش میشه میگه فکر نمیکنم اینا از بین بره، من چقدر پول دارم، چقدر قدرت دارم. رفیقش میگه چرا وقتی وارد باغت شدی نگفتی ما شاء الله لا قوت الا بالله؟ نه اینکه خوبه بگی ما شاء الله که نظر نخوره. ما معمولا که میگیم ما شاء الله، میخوام یه بچه یا یه چیزی نظر نخوره، ماشینمون نظر نخوره، خونم. ولی قرآن میگه چرا با دید مشیت خدا به باغت نگاه نکردی که از یک خاک، از یک آب واحد این همه میوه و محصول و تنوع پدید آمده؟ چرا نگفتی لا قوت الا بالله؟ هر انرژی، هر نیروی، هر توانی هست سرشتش دست خداست. اگر آبی جریان پیدا میکنه، اگر خورشیدی میتابه، بادی میوزه، این نیروها در واقع از او ساطع شده، از او ناشی شده. خب اینا ما شاء الله، ان شاء الله. ولی حدود 30 بار در قرآن ولو یشاء الله اومده، ولو شاء الله، که بحث امروز بنده راجبه همیناست. ولو شاء الله، اگه خدا میخواست که نخواسته این کارو میکرد، ولیکن چنین نکرده. میگه شما اینجوری فکر میکنید که درسته، خدا خوبه که این کارو بکنه. خیلی منطقی به ذهنتون میرسه که عمل خدا اینطوری باشه، ولی این کارو نخواسته خدا. این مشیت خدا نیست، این نظم خدا نیست، این قانون خدا نیست اینطوری. حالا برای چی اینا تو قرآن اومده؟ برای آموزش ماست که فکر نکنید هر چیزی که شما منطقی میدونید درسته، الزاماً همونم تو مشیت خدا باشه. و نه، هر کدوم ما یه جوری فکر میکنیم، در هر دوره حداقل، در هر جامعه‌ای ممکنه که این خواسته ها، این تشخیص ها متفاوت باشه با هم. حالا من یه دستبندی کردم که این خدمتتون هستش، حالا بعدن سر فرصت خودتون میبینید، من اجمالا رؤوسش رو خدمتتون میگم. یکی از جاهایی که ما خیلی اشتباه میکنیم ایده یه دست کردن مردمه. یه پارچه کردن مردم، یکسانسازی مردم. در طول تاریخ این مسئله همیشگی بشر بوده. اگه یه دین و مذهبی مردمی داشتن، فکر کردن که خودشون عقل کلن، این آسمان دهان باز کرده و اون فکر و اون اندیشه مختص اوناست، هدایت به تمامه نزد اونهاست، حق به تمامه نزد اوناست، بقیه همه بر باطلن. حالا فرق نمی کنه یهودی بوده، مسیحی بوده، مسلمان بوده، و سعی کردن همه را به رنگ خودشون در بیارن، حالا با حسن نیت هم فرض کنیم، با قصد خدمت، تا بقیه هم نجات پیدا کنه. مگه تو این جامعه هم گفته نمیشه تا تو عشق و محبت جیسوس کرایست در دلت نباشه تو بهش نمیری؟ و تلاش اینه که همه هم هر طوری شده با همین قالب ها بر حال فرم زده بشن، همین جوری فکر کنن، بقیه دیگه جهنمی هستن. حتی تو این دوران، توی این عصر و با این نسل، این همه تلاش برای یه دست کردن، حالا توی فرض کنید اسم های سیاسی برین، فاشیزم، مارکسیزم، نمیدونم تمام اسم هایی که بوده، چقدر کشدار در طول تاریخ بوده برای یه دست کردن مردم، حالا فرهنگی، سیاسی و همه زمینه ها، در دین های مختلف چه کشدارهایی در تاریخ مسیحیت بین پیروان عیسی مسیح پیامبر پاک، چقدر همدیگر رو کشتن، چقدر تو یهودیت، چقدر بین ما مسلمان ها جنگ های شیعه و سنی، تازه تو سنی ها بین خودشون، تو شیعه ها بین خودشون. این تصور که همه باید مثل ما بشن، راه درست همینه. هنوزم اکثریت غریب اتفاق مردم مسلمونا، حالا ما از خودمون صحبت میکنیم، فکر میکنیم همه جهنمی هستن جز اونایی که مسلمون باشن. مسلمون هم که همه بهش نمیرن، باید حتما شیعه باشه. شیعه هم 4 امامی داریم، نه ما 7 امامی داریم، 8 امامی داریم، نمیدونم، اینا که نمیشه، حتما 12 امامی باید باشه. و اونم که هر کسی نمیشه، باید پیرو به خط نمیدونم ولایت فلان شخص باشه، فلان باشه، مقلد این باشه، اون باشه. انقدر تنگش میکنیم، همه رو میخوایم از خودمون برانیم مگر اینکه بیان زیر چتر فکری ما. این در واقع تصور یک دست کردن انسان هاست، همه یه جور باید باشن. حالا چرا رای دوری بریم تو مملکت خودمون؟ بلا فاصله بعد از انقلاب مجلس یه دست، چقدر تلاش بود که همه یه دست بشن، یه جور فکر کنن نمایندگان. چه تبلیغاتی، چه در واقع فیلتری که از چه گزینش هایی باید بگذرن، چه شوراهای نگهبانی باید اینا رو ارزیابی کنن تا معلوم بشه اینا یه جور فکر میکنن. همه هم با حسن نیت اینجوری فکر میکنن که باید اینطوری باشه. مگه نه، مگه میشه دولت یه دست؟ این شعار رو خدا رحمت کنه مرحوم رجایی، چقدر او معتقد بود به دولت یه دست. بسیارم منطقی میاد که دیگه وقت تلف نشه تو هیئت دولت که هر کسی یه چیزی بگه، یه نظری داشته باشه. بذار همه یه دست باشن، پیرو به یه خط، یک رهبر، یه اندیشه، دیدگاهشون راجع به سیاست داخلی، سیاست خارجی ظاهرا خیلی معقول و منطقی به نظر میرسه. ولی میدونید حضرت علی به مالک اشتر وقتی میفرسته مصر حکومت بکنه چی میگه؟ میگه بهترین وزرای تو میدونی کیا هستن؟ یا کی رو از همه به خودت نزدیک کن؟ ولی یکن آثرهم اندکه اقولهم به مر الحق لک، برگزیده ترینشون نزد تو باید کسی باشه که بیش از همه حرف تلخ حق رو به تو میزنه، نه اینکه یه دسته بیشترین اعتراض بهت میکنه. در کجا؟ در مواردی که کاری از تو سر زده که خدا اون کار از اولیاش نمیپسنده و کمترین کمک رو به تو میکنه. اقلهم مساعدتن، کمترین مساعدت رو با تو داره تو جایی که کار خلاف داری میکنی. یه منطقه که اصلا یه دستی نیست، حق مطرحه، کی بیشتر طرفدار حقه، نه یه دست مثل من یا اون کسی که من بهش اعتقاد دارم مثل اون فکر میکنه. دولت یه دست، مجلس یه دست، نمیدونم همه چی یه دست. خب اگه ما واقعا خدا مثل این تولیدات کارخونه‌ای آفریده بود، ماس پروداکشن بودیم، اشکالی نداشت. ولی اشکال اینه که خدا به ما اختیار داده، هر کدوم یه سلیقه داریم، یه جور می‌بینیم مسائل رو، یک تربیت خاصی داشتیم. خب نمیشه، مشکل به وجود میاد. ما یه دست نیستیم که، پس باید تحقیر بشیم، باید سرکوب بشیم تا اونجوری که دیکته میشه بهمون فکر بکنیم. قرآن فراوون داره این تز رو رد میکنه در رابطه با کافران، در رابطه با مشرکین، در رابطه با اهل کتاب مسیحی‌ها و یهودی‌ها، در رابطه با اختلافات درونی جامعه اسلامی. سوره هود آیه 118 در رابطه با کافرانه: ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحدتا. اگه خدا میخواست خب همه رو یکی کرده بود، نمیذاشت ده کافر بشن. ولا یزالون مختلفین، این همه لا یزال اختلاف نمی کردن. الا ما رحم ربک ولذالک خلقهم. این اختلافات برای اینه که یه عده‌ای مشمول رحمت خدا واقع بشن، شایستگی و لیاقتاشو پیدا کنن. ولذالک خلقهم، اصلا برای این آفریده خدا، در این تضادها یه عده ساخته بشن. در رابطه با مشرکین به پیامبر داره میگه، پیامبر اسلام: والذین اتخذوا من دونه اولیا، اون کسانی که خدا رو گذاشتن کنار به ولایت بت یا متولیان بتکده یا هر کسی هر چیزی به جای خود رفتن سراغ اونها، الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم به وکیل، تو که وکیل نیستی، ما وکالت ندادیم به تو، خدا خودش محافظه، خدا خودش میدونه. ولو شاء الله لجعلهم امتا واحده، اگه خدا میخواست همه رو یه امت کرده بود. این ولو شاعرها رو توجه کنید، این خواست خدا نیست که همه یه دست بشن، برای اینکه یه عده‌ای راه درست انتخاب کنن، مشمول رحمت خدا بشن، اونام که ظلم و ستم میکنن فاقد کمک و نصرت در جهان هستی خواهند بود. در رابطه با یهودیا، مسیحا، به تعبیر قرآن اهل کتاب، میگه لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، برای هر کدوم از شما من یه شریعتی گذاشتم، یه راه روشنی گذاشتم. یعنی اونا یه راه روشن دارن، شرعه یعنی راهی که به آب میرسه، به آب حیات، به نجات. اونا اگه درست به شریعتشون عمل بکنن نجات پیدا کردن. قرآن میگه به اهل کتاب، به یهودیا و مسیحا بگو که شما فاقد ارزش هستید مگر به کتابتون عمل کنید. لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل، شما چیزی نیستید، تکیه ندارید به جایی مگر به کتابتون عمل کنید، اون وقت رستگار میشید. حالا تو اینجا میگه که خداوند برای همه این شریعت ها، برای همه اینا منهاج یعنی راه روشن، نهج البلاغه یعنی راه روشن بلاغت دیگه نیست، همه اینا یه راه روشنی دارن. و لو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه خدا میخواست همه تون یکی کرده بود، یه خدا، یه پیامبر، یه کتاب. دستید خیلی هم راحت دیگه، اختلافی هم نبود دیگه. میگه خداوند نخواسته این کارو بکنه، چرا انقدر اشتباه میکنید؟ ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، ولی خدا خواسته شما رو امتحان بکنه در این تفاوتایی که بهتون داده. هر کدوم یه پیشینه تاریخی، نژادی، موقعیت جغرافیایی، استعدادهای درونی. این همه ملت تو دنیا که همه یه جور نیستن، چقدر ما ذوق و سلیقه هامون فرق میکنه. هر کدومون یک انسانیم، یه ملتیم. اگه خدا میخواست خب یکی کرده بود. ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده. خب حالا چیکار بکنیم؟ میگه فاستبقوا الخیرات، در خوبی ها با هم مسابقه بذارید، نه خوبی ها فقط کار خیری دینی، هرچی که خوبه، در علم، در فرهنگ، دانشگاهاتون، در ورزشتون، در نمیدونم شهرسازیتون، در همه امور زندگی با همدیگه رقابت کنید، کی میتونه جلو بزنه. خب در این مسابقه به سوی کجا بریم؟ الالله مرجعکم، خط پایان مسابقه به سوی خداست. همه سبقت بگیرید، سرعت بگیرید، منشأ همه کمالات اونجاست. بعدم روز قیامت فینبئکم فیما کنتم فیه تختلفون، اختلافا رو خدا روز قیامت بهتون خواهد گفت. امروز حل نمیشه، امروز انگوش روی نقاط افتراق نذارید، امروز تکیه روی مشترکات باشه، اینترفیس داشته باشید. ما داخل خودمونم نداریم، اینترافیس هم نداریم، چه برسه اینترفیس. با خودمون هزار جور مشکل داریم. آیا این مسئله رو ما فهمیدیم؟ مشیت خدا وقتی این هست که همتون یه راه روشنی دارید، اصلا کاری به کار هم نداشته باشید. تو کار خوب بکن، رقابت در کارهای خوب، مسابقه در کار خوب باید باشه. اینی که میگم چقدر دوریم از اون مشیت هایی که خداوند به ما تعلیم داده، چون اونجوری فکر میکردیم این آیت هم با اون چشم خوندیم. جلسه قبل یه سوالی مطرح کردن، حالا سوال شما رو میخوام پاسخ بدم. گفتن که چرا یه آیه صبح ظاهرن خونده بودن که تو قرآن سوره انعام هستش، البته دو جای قرآنه، خداوند میگه من خودم برای پیامبران دشمنانی گذاشتم. سوال میکردن یعنی چی؟ میگه کذالک جعلنا لکل نبی عدوبن، ما خودمون برای هر پیامبری دشمنانی گذاشتیم. گذاشتیم نه اینکه مخصوصا گذاشتیم، یعنی نظامی ما ایجاد کردیم، آزادی به همه انسان ها دادیم که در بستر جوامع انسانی آدم های مخالف هم بتونن حضور پیدا کنن، بتونن ظهور پیدا کنن. کیا هستن؟ شیاطین الجن والانس، شیطان صفتای پنهان یا آشکار. انس یعنی اون که معنوسه بر شما، آشکاره، میشناسینش. جن میشه پوشیده، پنهان. خیلی ها منافقانه است، نمیشناسید. ظاهر و صلاح دوسته، مواضع سیاسیش پوشیده است بر شما. این حالا یه تعبیر قرآنیه این واژه ها. پس پیامبران دو نوع دشمن دارن، بعضیا رو در رو چهره های آشکار، بعضیا هم نه منافقانه. همه پیامبران دوستانی که از پشت خنجر میزنه که چی کار بکنن. خدا میگه ما اینا رو گذاشتیم برای چی؟ برای اینکه یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورن، اینا بتونن در برابر مکتب انبیا، در برابر سخنان تورات، انجیل، قرآن، کتابای دیگه، اینا هم حرفای زیبایی بزنن. زخرف القول یعنی اقوال به ظاهر تزیین شده. اینا هم بتونن بنویسن، بگن، تئاتر، فیلم، سینما، سی دی، دی وی دی، بتونن اونا هم عرضه بکنن تلاش های ذهنی خودشونو. این تفسیرم نیست، بخونید، ترجمهش فقط بخونید. میگه اگه خدا میخواست این کار نمیکردن. ولو شاء الله ما فعلو، اگه خدا میخواست که این کارا رو نمیتونستن اینا بکنن. یعنی برخلاف تصور شما اینطور نیست که خدا یک برنامه‌ای داشته، میخواسته حتما این پیامبر، این کتاب موفق بشه، جاده ها رو براشون صاف کرده، دشمنانشون رو نابود کرده که اینا موفق بشن، و یه عده هم این وسط حالا اومدن چوب لا چرخ خدا گذاشتن، نمیذارن، مزاحمن، مانعن، رادن. میگه اینطور نیست. خدا که ضعیف نبوده، خدا که دستش کج نبوده که نتونه جلو اینا رو بگیره. اگر میخواست که این کار نمیکردن، پس خدا برای چی این کار آزادی داده، میدون داده؟ میگه ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، خدا میخواد گوش دل کسانی که آخرت رو باور نداره اونا هم گوش دل بدن، با میل و رغبت و اون حرفا رو بشنوند. ولی یرزوه، خدا میخواد اونام راضی بشن. ولی یقترفو ما هم مقترفون، اونام اون کاری که میخوان بکنن بتونن بکنن. ما این چیز، این منطق قبول داریم؟ ما میگیم که آخه چرا خدا اجازه داد شمر به وجود بیاد؟ چرا خدا اجازه داد؟ چرا جلو دست خولی و یزید رو نگرفت شمر و اینا رو که اونجور جنایت رو نکنن؟ نوه پیامبر ماست دیگه، تا آخرین نفر کشته شدن به فجیع ترین وضع، بدناشون هم لگدکوب اسفا کردن، زن و دختر و همسر و نمیدونم همه یه کس و کارشون هم همه رو به اسارت گرفتن دیگه، یه نفرشون هم زنده نموند، البته به جز امام زین العابدین که مریض بودن، یا چند نفری که به هر حال شبانه رفتن قبلا. خب خدا چرا دست اینا رو نگرفت؟ به نظر ما این کار منطقیه. میگه خدا میخواد خب این کار میکرد، ولی نکرده. حالا اگه کرده بود خدا چی میشد؟ این پرچم امام حسین امروز برافراشته بود بعد از 1400 سال، اصلا این ارزش ها آفریده شده بود. امام حسین 6 ماه 1 سال 2 سال حالا 63 سالشون بود دیگه، چقدر اون موقع مگه عمر کردن؟ به یه مرض طبیعی بیماری از دنیا رفته بودن دیگه. این ارزش هایی که آفریده شد تو این صحنه حق و باطل به وجود می آمد. اون فداکاری مثلا حضرت عباس، اون سخنرانی های زهیر مثلا یا حبیب ابن مظاهر، اونایی که شب عاشورا صحبت کردن، اون دلاوری ها، اون کاری که حر کرد، حر ریاهی، اینا اصلا به وجود نمی آمد. میگه اگه میخواست خدا اصلا جلو این کارا رو میگرفت، ولی هیچ چیزی آفریده نمیشد. هدف که آمدن و رفتن و راحت بودن و آسب و راسبی ها که نیست. تو نظام خدا هدف چیز دیگه است. هدف ساخته شدن انسان هاست، پالایش پیدا کردن روح های انسان هاست، در واقع آفریده شدن یک ارزش هاست. ولی ما برامون این که زنده بمونه، سالم باشه، تعجب هم میکنی فلانی انقدر آدم خوبی بود، مریض شد، افتاد، مر، سکته کرد، تصادف کرد، انتظار داریم هر کسی خوبه هیچ بلایی سرش نیاد. برای اینکه از یه زاویه دیگه میبینیم ما تو این دنیا هستیم، اسیر این دو روزه عمر موقت هستیم، همه چی رو از زاویه موندن در این دنیا و راحت و رفاه در اینجا میبینیم. هر چیزی که به این صدمه بزنه برامون بده. طبیعتا خواسته هامون معطوف میشه به این توقف کوتاه مدت دنیا و راحت و رفاه داشتن. انتظار داریم هر کسی بنده بهتر خدا هست، اینجا براش خدا بیشتر بخواد، در حالی که میبینیم انبیا اولیا اتفاقا سختی ها و بار زندگی به دوششون خیلی بیشتر بوده. برعکس اونایی که دیگه اون قابلیت ها را دست میدن، خدا رهاشون میکنه به حال خودشون. تمتعو، بره من باش، بخور، بخواب، خوش باش، مسئله ای نیست. یعنی رها کردن در واقع. یه مسئله دیگه اینه که خب بالاخره اگر ایمان ما رو به سعادت میکشونه، بالاخره حالا یه کاری بکنیم که مردم حالا یه ذرم پوششون بکنیم، یه ذرم فشار باشه، بالاخره به نفع خودشونه دیگه. از قبل مگه تو آموزش پرورش ما قدیم نمیگفتن تا نباشد چوب تر الاخر، چوب معلم گل است الاخر. حدیث و روایات هم در آوردیم که امام صادق هم فرمودن که دوست داشتم با چوبم میزدم مثلا این شاگردان رو تا به سعادتشون برسم. پس خوبه دیگه، حالا عقلش نمیرسه، بذار یه ذره این فلان بچه است نمیره، حالا به زور شرکتش بدیم تو نمازهای جماعت این بر اون بر، بالاخره بعدن عاقل میشه. همون فشارهای اولیه راه اون قلب رو میبنده در واقع. این منطق ماست. حالا تو روابط پدر با فرزندش، از بالا تا پایین، از صدر حکومتی گرفته همین سیستم ولایت مطلقه تا فکر میکنیم همین ولایت رو باید داشته باشیم، به زورم شده یه کسانی رو به سعادت خودشون در واقع سوق بدیم. از اون طرف هم میگیم کسی حق نداره، این شرک، این کفر، این نفاق، باید اون راه رو هم بستش. در این جهتم فراون توی قرآن این جمله ولو یشاء، این ترجیع بند تکرار شده. یه جا سوره انعام میفرماید که ولو شاء الله ما اشرکو، اگه مشیت خدا خواسته خدا این بود کسی اصلا شرک نمیبرزید، هیچ انگیزه غیر توحیدی پیدا نمیکرد. و ما جعلناک علیهم حفیظن و ما انت علیهم بوکیل، شبیهش داشتیم. در سوره یونس آیه 99 ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگه مشیت خدا این چنین بود همه کسانی که روی کره زمینن با هر نژادی و با هر رنگی همه ایمان می آوردند. اف انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، پیامبر حالا تو در درون دیدیم چی تمایلی که یه ذره مردم رو پوش بکنی به ایمان، یه ذره حالا نمیخوان مهم نیست ولی به نفعشونه، بذار. حتی به پیامبر داره هشدار میده. قرآن بارها گفته که پیامبر من میترسم تو جانتو از دست بدی. دو بار تو قرآن هست فلعلک باخ و نفسک الا یکون مؤمنین، تو اصلا جانتو داری از دست میدی، چرا ایمان نمیارن؟ فلعلک باخ و نفسک الا یکون به هذا الحدیث اسفا، از تأسف تو داری جانتو از دست میدی. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، مبادا رو حسرت و قصه مردم تو جان ببازی. پس یه انسانی که با تمام وجود عشق و علاقه داره به سعادت مردم. تو سوره توبه مگر نیست که میگه یه رسولی بر شما اومده، عزیزون علیه ما انتم، دردها، رنجها و گرفتاری شما بر او تحمل ناپذیره، بار سنگینه بر دوشش، حریصون علیکم، حرص میزنه بر ایمان شما، بالمؤمنین رؤوف رحیم، تمام وجودش عشق به سعادت و نجات مردمه و غم و قصه گرفتاری های مردم داره. به خاطر همینه خدا بهش میگه که مبادا روی این شدت عشق و علاقه و عاطفه‌ای که داری یه جای یه ذره بخوای یه ذره فشار بیاری. در سال ششم هجرته، در اوج اقتدار پیامبر و جامعه اسلامی است. انعام آیه 35 به پیامبر داره هشدار میده، ان کان کبر علیک اعراضهم، پیامبر اگه این روگردانی و مخالفت اینا برای تو یه ذره مشکل داره میاد، حالا چیکار میخوای بکنی؟ برو یک چاهی بکن تو زمین، نه فقط فی الارض او سلمن فی السما، یا نردبونی بذار آسمان، برو ببینم میتونی یه آیه بیاری. یعنی تو اگه فکر میکنی که مشکل اینه که آیات به قدر کافی روشن نیست، اینا مسئله شون نداشتن منطق و مدرکه، چیکار میخوای بکنی؟ برو از زیر زمین، عمق زمین، یا از اوج آسمان یه آیه بیار. ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگه خدا میخواست که بلد بود این کارو بکنه، همه رو هدایت میکرد. فلا تکونن من الجاهلین، از جاهلین نباش. جاهل در فرهنگ قرآن به کسی میگن که احساساتش رو غلبه میده. بیشتر ما فکر میکنیم جاهل در برابر به اصطلاح داناست، ولی بیشتر معنای جهل تو قرآن به قول اون پروفسور ایزوتسو توشیهیکو، اون قرآن شناس ژاپنی، میگه هم تو فرهنگ صدر اسلام و هم فرهنگ قرآنی جهل بیشتر غلبه عواطف و احساساته. یعنی میگه احساسات دخالت نده، ایمان خودش یک پروسسیست که باید اون طی بشه، تا خودش نخواد این دریچه قلب باز نشه تأثیر نداره. در واقع خیلی ها میبینیم کاملا اون طرفن، یه توفیق پیدا کردن، دلشون باز شده. کت استیونز که چند سال بود این بزرگترین خواننده جاز انگلستان بلکه اروپا بود، چطور میشه که با خوندن یه سوره یوسف یه مرتبه انقلاب درش پیدا میشه؟ حالا بریم ببینیم که خب تو لندن یه مرکز اسلامی رو داره اداره میکنه، یه مدرسه دخترونه. یا اتفاقا چند روز پیش تو اینترنت دیدم، یعنی یه حجاب مدرنی، حجاب اسلامی رو تبلیغ کرده بود یه خانم مبور غربی، خیلی روسری، خیلی قشنگی، رنگی، یه مد جدیده مثلا پوشش اسلامی. شرح حالش خوندم، نوشته بود که نمیدونم حتما دیدین این رو، یه دختر جوان روسیست، مانکن بوده در واقع، شو برای لباس ها و خیلی چیزهای دیگه، خواننده و آرتیست سینما، از محبوب ترین به هر چهره های امروزی بر حال روسیه، که حالا این برگشته و مسلمون شده و چطور اصلا عوض شده نوع زندگیش. حالا مصاحبه که باش کرده بودن خیلی آموزنده بود، یعنی از کجاها، حتی بعضی از عکسای خیلی زننده ازش انداخته بودن. حالا من نمیدونم اونا که مخالفن، سوال کرده بود شما ناراحت نیستین که این عکسای نیمه عریانتون رو پخش میکنن؟ نوشته بود من خب خیلی پشیمون و ناراحتم، ننگ دارم از اون دوران، خدا به من لطف کرده، منو نجات داده، ولی مهمم نیست، بذار مردم بدونن من از کجا عوض شدم. خود این خیلی مهمه، تا یک کسی خودش نخواد که نمیاد جلو. ما حالا تلاش میکنیم که چجوری عمل بکنیم. یعنی لطف خدا، مشیت خدا یه همچین ارزش هایی رو در واقع میآفرینه. یه بعد دیگه‌اش اینه که یه دید ما اینه که مگه خدا به ما ابزار شناخت رو نداده؟ این گوش و چشمی که به هر حال ما باهاش شناخت پیدا میکنیم میخونیم خدا داده، این سلولای مغزیمونو، این قلبی که احساس میکنه، همه اینا رو خدا داده. حالا ما اگه اینا رو در جهت انکار خدا به کار بردیم، همه اینا را ضدیت با خدا، دشمنی با پیامبران او، با مؤمنین او، اصلا شمشیر کشیدیم در برابر اونها. آیا منطق ما غیر از اینه که خب خدا باید بگه من همه اینا را دادم، تو چه استفاده ازش بکنی؟ بالاخره خدا باید میگرفت دیگه از اینا اینو. لاقل اجازه نده این بینش، این درک و دانش در جهت انکار او بره، چون مالک همه این ابزار خود خداست دیگه. تان تو اون دعای عرفات هست، دعای عرفات امام حسین، میگه ای خدایی که به کسانی که از نعمت تو برخوردار بودن یک عمر ولی نوکری فرعون رو میکردند، رزق تو رو میخوردند ولی سر به آستان فرعون میساییدند، تو به اینها آنچنان توفیقی دادی که در یه چند ساعتی زیر و رو شدند، همون ساحران که وقتی که اون آیات رو دیدن منقلب شدن. وقتی هم که فرعون میگه بدون اجازه من ایمان آوردید، دستور میدم دست و پاتون رو در جهت عکس هم قطع بکنن، به دار بزنن تا بفهمین کدوم یکی از ما خدا یا ما باقی هستیم و قدرتمند هستیم. اونا میگن لا ظهیره انا الی ربنا منقلبون، باکی نیست، ما دیگه منقلب شدیم، ما دیگه زیر و رو شدیم. دعا میکنن ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین، مهم نیست ما رو میکشه، خدای به ما تحمل بده، صبر بده، ما رو در حالی که تسلیم تو هستیم بمیران. یک همچین تحولهایی برای بشر امکان هست. چرا ما فکر میکنیم حتما با زور با اکراه باید عوض بشه؟ بارها تو قرآن هست، میگه لو نشاء لتمسنا علی اعینهم، پیامبر اگه ما میخواستیم این چشم این رو محو میکردیم، قدرت بیناییشو، این که فعلا همه رو در ضد ما به کار میبره. شما آمار کتابهایی که در نفی خدا مینویسن، God delusion، خدا میاد حالا جلوشو بگیره محو بکنه این چشمو که نتونه بنویسه هم چیزی. میگه میخواستیم میتونستیم بکنیم، ولو نشاء لمسخناهم علی مکانتهم، همونجا مسخش میکردیم، سنگش میکردیم. بارها تو قرآن هست، میگه سوره اعراف آیه 100، لو نشاء عصبناهم بذنوبهم، به خاطر همین کارهای زشتشون، آثار و عوارض گناه، میگرفتیمشون، نمیذاشتیم این کارو بکنن. ولی مشیت ما این نیست. مگه مشیت ما چی هستش؟ ما میگیم باید تمام راه‌ها رو بست، مردم گمراه میشن، پس باید اینترنت کنترل بشه، باید در واقع روی سایت‌ها فیلتر بزنیم، مردم گمراه میشن، تهاجم فرهنگی است، باید دیش‌ها رو جمع بکنیم، نذاریم پارازیت بذاریم مردم نشنون، مردم گمراه میشن، پس نباید هر کسی آزاد باشه، باید سانسور بذاریم رو کتاب ها، رو نوشته ها. مردم گمراه میشن، این همه نشریه، صدها نشریه تعطیل میشه، برای اینکه معتقدیم که دارن همه خیانت میکنن، اشتباه میکنن، همه در واقع پایگاه و عامل توطئه دشمن هستن. فقط یه خط، یه فکر باید باشه، همه با حسن نیته، همه فکر میکنیم اینجوری درسته، همه قصد خدمت هست. ولی آیه قرآنیه، خواسته خدا این هستش، مجلس ما همه باید یه دست باشن، یه سه چهار نفر اون بالان، اونا بگن کیا میتونن برن کیا نمیتونن برن. همه چی میخوایم با تشخیص خودمون. 30 بار تو قرآن این گفته شده، خدا اگه میخواست میتونست این کارو بکنه، ولی خدا برای پیامبران و برای کتابهاشم میدون داده به دیگران، مشیتشو به گونه ای قرار داده که در برابر هر پیامبری دشمنانی باشن، برای که تو این برخورد فکری آفریده میشه ارزش ها. انسان ها بین این دو قطب مثبت و منفی آهنربا قرار بگیرند، بعد اون تلاشی که میکنن که خودشون انتخاب بکنن با اون تلاشی که ساخته میشن، وگرنه همه اون راه ببندیم، یه چیزی جلوی این قطب منفی بذاریم، همه رو هل بدیم، همه برن تو اون طرف، این هنری نشده، کاری انجام نشده، فعل و انفعالی در درون ما صورت نگرفته، انتخابی پدید نیامده. فکر نکنید این مسئله خیلی پیش با افتاده و ساده است. فرشتگان هم این مسئله رو نفهمیدن. وقتی خدا گفت من یک موجودی رو دارم میآفرینم، یعنی جاعل فی الارض خلیفه، فرشتگان چی گفتن؟ اتجعل فیها من یفسد فیها، یفسد فیها و یسفک دما. همه که دیدن این اختیار داره، این میتونه مطابق دلش عمل بکنه، خدای آخه چطور میشه یک موجودی رو آفریدی که نظم رو به هم میزنه و خون میریزه، حیات رو از بین میبره، در حالی که نحنو نصب به هم دکه و نقدس و لک، کار ما پاکسازیه، کار ما کار مثبت اصلاحیه، ما داریم این خانه رو آب و جارو میکنیم و تو به این بچه میدون دادی که بیاد همه چی رو به هم بریزه، همه جا رو بشکنه و خراب بکنه و بزنه و بره. خب این که نمیشه، پس ما چی کاره ایم؟ اگه کار ما به اصلاح و پاکسازیه، پس اون چیه؟ خدا میگه من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید، عقلتون نمیرسه. و بعد داستان تو سوره بقره است، دنبالش که بخونیم، وقتی که به آدم میگه، به اونا میگه که ماهیت این رو بگین، اسمش رو بگین، میگن ما جز اون چی که تو بهمون یاد دادی چیزی بلد نیستیم. میگه خب حالا آدم تو بگو. حالا اینا در قالب یه داستان سمبولیکه دیگه. میگه فلما انبعهم به اسمائهم، وقتی که آدم ویژگی های اونا رو، کاراکترشون رو، فانکشنشون رو، نقششون رو تو طبیعت نشون داد، خدا گفت دیدی گفتم من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. یعنی با آزادیه که به آگاهی میشه رسید. خدا نمیگه این خون نمیریزه، فساد نمیکنه، یعنی همینه، بله، ولی از درونش یه چیزایی پدید میاد، یه چیزایی ساخته میشه که اگر نباشه نمیتونه. بله تو این جامعه هم که هستیم خیلی خلاف و خطا و خیانت و خسارت هم هست. همین 40 سال پیش هم این سیاها رو نمیذاشتن با یه آبخوری آب بخورن، نمیدونم توی مدرسه برن، نمیدونم سواری یه اتوبوس بشن، اگه سفید میامد باید سیاه بلند میشد. چه چیزایی بودن میدونید دیگه، چند 15 میلیون چقدر برده آوردن تو این جامعه، دزدیدن و آوردن، ریز و درشت هم میکردن. 6 میلیونشون که تو اون سفرها، تو اون سفرهای دور دراز دریایی 6 میلیون مردن از بیماری. چه فشارهای رونا بود. ولی همینه که یه آزادی های نسبی باز وجود داره، همین انتخابات اخیر، همین اون دفعه عرض کردم کاخی که 1912-15 است، خود سیاه ها ساختن و سنگ مرمره رو هم گذاشتن، باور نمیکردن یه روزی از رنگ خودشون تو همون کاخ ها بره بالا. یه جامعه‌ای که 1935-36 که تازه زنها حق رأی پیدا کردند، باور می‌کردند که در طول یه زمان کوتاهی یه زن برسه تا نیمه نهایی ریاست جمهوری، سابقه نداشته تو این کشور. یا یه آلمانیال است تو همین ایالت خودمون، شواردازه دیگه، بله، فرماندار کالیفرنیا بشه. یعنی این تعصبات رو، آزادی هزار جور فسخ و فجور هم هست، هزار جور نقص و نارسایی هم هست، ولی از درونش جامعه داره میاد بالا. دهه 60 مگه نبود که مارتین لوتر کینگ ترور شد، مالکم اکس ترور شد، چه زده خوردهایی بود، چه سرکوبایی تو دانشگاه بود، چه مشکلاتی بود. کمتر از 50 سال الانه درس گرفتن، تجربه پیدا کردن. بشر اگه بخواد راه رفتن یاد بگیره 100 دفعه به زمین میخوره، ولی نمیشه که همش بغلش کرد بچه رو که این حیفه زمین بخوره پاشه و خون میاد. اینا همه از محصولات در واقع آزادی است. یکی دیگه از مواردی که قرآن مشیت خدا رو مطرح کرده که با مشیت ما فرق میکنه، مسئله افشاگریه. ما میگیم که خب حالا پیامبر به مخالفین انبیاش آزادی داده. خب حالا تأمل کردیم، آخه چرا حداقل چهره اینا رو به پیامبرش نشون نمیده که پیامبر لااقل بشناسه، فریب اینا رو نخوره، این منافقا رو لااقل، این حداقل رو یه بینشی، یه شناختی، یه علم غیبی به پیامبر میداد که لااقل او شناختش بهتر بشه. حالا خدا نمیخواد آزادی اونا رو بگیره. سوره محمد آیه 31 که بخونید، ولو نشاؤ، ما اگه میخواستیم لعریناکهم، اینا رو بهت نشون میدادیم، فلعرفتهم بسیماهم، با همون صورتش، با همون چهرش بشناسی هویتشو، ولتعرفنهم فی لحن القول، اصلا از حرف زدنش بفهمی. مگه الان تو امریکا نیست دستگاهی است که دروغ سنج دیگه، سیمای بحث میکنن و خب به هر حال وقتی اختلاف یه جایی میکشه، خب وقتی طرف بیان میکنه دستگاه از ارتعاشات، من نمیدونم مکانیزمش چجوریه، میفهمه که راست میگه یا دروغ میگه، یعنی از نوع حرف زدن. خدا نمیتونست این کارو بکنه به پیامبر نشون بده، از لحن قول، از تون صدا بفهمه چقدر با آرامش و اطمینان داره میگه، یعنی همچین شناختی به پیامبرش میداد دیگه، یه نگاه بکنه، یه سخنشو بشنوه، بفهمه که این دروغ داره میگه. میگه اگه میخواستیم این کارو میکردیم، ولی نخواستیم بکنیم. خود اینم درس نیست برای ما؟ حالا افشا کن، افشا کن. حتی در این مورد هم خدا نخواست آزادی دشمنان و مخالفین انبیا رو بگیره. حالا باز اینم میگیم خیلی خوب خدایا اینم فهمیدیم. خدایا پس چرا تو حتی در بین مؤمنین جلوی کشت و کشتار به اختلاف رو نمیگیری؟ آخه این همه مؤمنین به جون هم افتادن، این همه شیعه کشی، سنی کشی، چقدر انفجار تو عراق هستش، اینا بر اونا بمب میزنن، اونا بر اینا میزنن، اینا ترور میکنن، چقدر در طول تاریخ فکر کنم بیش از کشته های در مسیرهای دیگه مؤمنین از خودشون کشتن، اختلافات درونی مؤمنین. میگه که این بقره است آیه 253 راجع به کشتار مسیحی ها از هم دیگه، میگه ولو شاء الله مقتتل الذین من بعدهم، اگه خدا میخواست که پیروان عیسی بعد از اون در قرنهای بعد این همه هم دیگه رو نمیکشتن، اونم بعد از این که این همه آگاهی ها بهشون داده شد، نه روی جهل و نادانی، نه رو بیخبری، نه اینکه خدا کم گذاشته باشه برای آگاهیشون، ولیکن اختلفو، ولی اختلاف کردن، یه عده‌ای البته راه ایمان رو در پیش گرفتن، یه عده‌ای هم حقایق رو پوشوندن. ولو شاء الله مقتتلو، باز تکرار میکنه دوباره، بدونید اگه خدا میخواست نمیذاشت، جلو دست اینا رو میگرفت که لااقل تو جوامع ایمانی به جون هم نیفتن. ولکن الله یفعل ما یرید، خدا اراده شو داره عمل میکنه، به شما میدون داده، دست قدرت خدا برون شود آستین توده ها، مردم هن که باید دفاع بکنن. میگه لولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن، خدا چگونه دفاع میکنه؟ از طریق خود انسان ها. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن لفسدت، فاسد میشد زمین، بیا مساجد سلوا، تمام دیرها، تمام کلیساها، مساجد از بین میرن. ولی میگه خداوند سیستم دفاعی گذاشته. چجوری سیستم دفاعی خدا؟ از طریق خود مؤمنین. شماها باید دفاع بکنید، در درون شما جرأت، روحیه، نیرومندی پدید میاره، تحولات رو به اصطلاح زمینش رو فراهم میکنه. حالا باز اینم میگیم خدای تعامل کردیم، از چیزی که از همه دردناکتره اینه که چرا بچهای بیگناه، چرا بچهای بیگناه قربانی میشن. حالا میگیم اختلاف تو جامعه دینی هم خب یه عده عقل و فهم و درایت داشتن و انقدر تو سر کله هم زدن، آره چرا بچه‌ها باید قربانی بشن؟ چرا این همه بچهای خردسال تو مدرسه ها زیر بمباران ها دیدین چقدر عکسای حالا جنگ ایران و عراق یا جای دیگه، اصلا چرا در طول تاریخ بچه‌هاشون رو قربانی بت ها میکردن؟ در همه کشورها مگه نبوده؟ تو هند که دخترای زیبا رو، دخترای نوجوان رو قربانی مثلا اون بت‌ها می‌کردن که غضب اونها مثلا بره، برکت بیاد. مشرکین زمان پیامبرم که بچه‌هاشون رو قربانی می‌کردن. خدایا چرا می‌ذاری که این بچه‌های بی‌گناه قربانی بشن؟ آخه این مشیتت چیه؟ ما غیر از این ما فکر می‌کنیم نیست؟ سوره انعام آیه 137 و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم، کشتن اولاد رو، قربانی کردن اولاد رو که عزیزترین وابسته زندگی است، زیبا جلوه دادند یه عده‌ای برای این مشرکین، یعنی اون بزرگان اون جامعه، اون ملاهاشون، اون مبلغین دینیشون اینطور بهشون تبلیغ کردن که تو بچهاتون اگه قربانی بکنید خدا راضی میشه، خدا رو میشه اینطوری راضی کرد و این بهترین کار دینیه، این ایثارگرانه ترین کار دینیه. حالا اگه در زمان پیامبر بچه‌هاشون رو تک توک، حالا پای بت‌ها قربانی می‌کردن، در طول تاریخ که نسل جوان رو فدای متامع قدرتمندان کردن، مگه غیر از اینه؟ به قول تاینبی مورخ معروف میگه که جنگ ها چگونه بوده؟ جنگ ملت های جوانانی که همدیگر رو نمیشناسن به فرمان کسانی که همدیگر رو خوب میشناسن. مردم که اصلا همدیگر نمیشناسن، همشون هم جوان هم دیگه، به جون هم بیفتن. جوان ها رو روانه جبهه ها کردن، روانه نبرد های بی پایان کردن، جان اونها رو گذاشتن برای یه اهدافی که رهبرهای بالا دارن. کم بوده در طول تاریخ، همه جا، همه زمان ها. اگه خدا میخواست نمیذاش این کارو بکنن. نه تنها بچه ها رو بکشتن بدن، لیردوهم، به هلاکت برسونن این جامعه رو، ولی یلبسو علیهم دینهم، دینشون رو اینطوری متلبس و نجس بکنن، یه دین و یه آیین پاک و آلوده بکنن به این، به دم تیغ دادن نسل جوان بچه ها، بپوشونن با باطل حقیقت یک دینو. ولو شاء الله ما فعلو، اگه خدا میخواست که این کار نمیتونستن بکنن. فذرهم و ما یفترون، هم خودشون آزاد بذار به همین افتراها رو، افترا یعنی مندرآوردی ها، مشهد دیگه داره امتحانشو میده. اونجام که گفتم برای هر پیامبری دشمنانی قرار داده خداوند، که بشنوند، بخونن، ببینن اون کارا که میخوان بکنن بتونن بکنن. اونجا به پیامبر میگه فذرهم و ما یفترون، هم خودشون آزادن، آزادی در بعد عقیده ها، در بعد تبلیغ، نه آزادن که جان دیگران رو بگیرن. آزادی رو هم عدالت محدود میکنه. من منظورم این نیست که هر کسی آزاده هر کاری دلش میخواد بکنه، خیر. آزادی که من در این عرایض مورد نظرم است، آزادی فکر، اندیشه است، ایمان، آرمانه. وگرنه هر جامعه‌ای پیشرفته تر، قوانین محدود کننده هم بیشتر خواهد بود، برای اینکه آزادی دیگران هم مطرح دیگه. تا جایی آزادی ما هست که مخل آزادی دیگران نشه، صدمه به دیگران نزنیم، یه وقت سوء برداشت نشه که من میگم اولا آزادی مطلقه. نه، در قرآن آزادی ها در رابطه با خدا آزاده، در رابطه با خدا شرک و کفر و ارتداد و هیچ چیزی کیفر دنیایی نداره. همه اون چیزی که گفتن راجع به ارتداد، اینا برداشت‌ها و نظریات شخصیه، مصلحت اندیشی‌های اشخاصه، ولی مطلقاً پایه قرآنی نداره. در رابطه با خدا آزادی مطلقه، در رابطه انسان‌ها با هم دیگه اصلاً آزادی مطلق نیست. آزادی ما تا جایی محترمه که مضر آزادی دیگران، مخل اونها نشه. تمام کیفرهایی که تو قرآن اومده راجع به خود ماست. برای دزد چیکار بکنیم؟ برای زنا. یک دونه کیفر تو قرآن راجع به رابطه با خدا نیست که اگه کسی کافر، مشرک، معاند، زندیق چیکارش بکنیم. همه اینا مربوط به خداست. همه اینا مربوط به آخرته. تو دنیا خداوند آزادی داده. نمیگم هر کاری بکنن بکنن. خودش سرنوشتش رو تیره و تار میکنه، آیندهش رو خراب کرده. به کسی، حتی به پیامبران هم اجازه داده نشده که کوچکترین تلنگری به اینا بزنه. اینا دیگه از بدیهیات قرآنه. اونچه که مورد نظر بنده است در رابطه مسائل شخص با خالق خودش کیفری نیست. اگرم در طول تاریخ جوامع اسلامی گذاشتن، دیدگاه به هر حال مردم بوده، مردم هم اشکال نداره اگه یه چیزی رو اکثریت مردم بخوان تصویب قانونی بکنن، خواست مردمه، به حساب خدا نذاریم. در طول تاریخ هر نوع مشروب خوری در جوامع اسلامی ممنوع بوده، کتک هم میزدن، هنوزم کسی اجازه نداره نیست. ولی قرآن سال 23 وم گفته که مشروب نخورید، تا 22 سال تحمل میشده، کارای فرهنگی میشده، میگه ضررش بیشتره. یا موقعی که نماز میخونید مشروب نخورید، باید بفهمین چی میگین. سال سومه که میگه قمار و مشروب و همه اینا پلیده، اصلا نزدیکش هم نشید. و بلا فاصله میگه ان تولیتم، حالا اگه خواستین پشت بکنید به این دستور ما، فعلمو، اینو خوب بدونید، انما علی رسولنا البلاغ المبین، تنها وظیفه رسول ما همین بود که این رو واضح و آشکار بهتون بگه. همین. این مبادا بترسید از اون، بخواین حالا قمار بذارید کنار، مشروب بذارید کنار. او اصلا مفت نمیارزه اون کار. یادتون باشه که او هیچ کیفری، تنبیهی، چیزی پشتش نیستا. او فقط ماموره که به شما این رو بگه که این قمار و مشروب اینا رو، این تازه سال آخره که پیامبر چند ماه بعدش رحلت میکنن، این آخرین توصیه است. ولی ما گذاشتیم، اشکالم نداره جامعه اسلامی خاصه باشه، ولی به حساب خدا نذاریم. نمایندگان واقعی یه ملت، نمایندگان واقعی من میگم مخصوصا، نه از این فیلترهای من درآوردی گذشته باشه، اگه نمایندگان واقعی برگزیده یه ملت رأی بدن که هیچ کسی حق نداره مشروب بخوره، همان با چادر چاخسور سرش بکنن، اگه واقعا رأی بدن، خب باید احترام گذاشت دیگه. اگه واقعا نمایندگان راستینی ملت بگن، معناش اینه که ملت خواسته دیگه، مثل همه جای دنیا به قوانین باید احترام گذاشت. ولی نباید گفت که آقا این حساب دینیه. خیر، خدا برای این جور چیزا هیچ کیفری تو دنیا نذاشته. هر کیفری هست مال روابط بین خود ماست. چیزی که به خود خدا مربوط میشه، کیفرش هم مربوطه به خود خداست. دو سه تا موضوع دیگه هستش، یکیشو من فعلا اشاره میکنم، ولی مجموعش حالا در این جزء خدمتون هست. یه چیزی که به نظر ما میاد اینه که خب هر کسی که یه درسای خاص دینی خونده باشه، اون خب پیش خدا جایگاهش بالاتر دیگه. ارزش‌ها رو، احترامات رو، به اینکه این آقا چقدر مثلا این درس دینی رو خونده، مدرس چیه، چی درس میده، چقدر مرید داره، استادش کی بوده، یعنی برای معلمین دینیمون هم مثل ارتش سلسله مراتب قائلی، همطور که اونا نمیدونم استوارن، گروهبانن، بعد صدفانن، سروانن، سرگردن، سرهنگ دو، سرهنگ تمام، نمیدونم سرتیب، سرلشکر، غیره، اونا هم براشون یه رده های قائل میشیم. حالا قدیم میگفتن فاضل محترم، مثلا طلبه از روز اول رفته فاضل محترم، یه مرتبه فاضل شده، یا ثقة الاسلام، مورد اطمینان اسلام، حجة الاسلام، حجة الاسلام والمسلمین، آیت الله، آیت الله العظمى، یک سلسله درجات قائل میشیم. تصور همه ما همین هست که خب چه فرق میکنه، اونایی که توی رشته های دینی هم هستن اونا می سلسله مراتب هستن، همینطور که کسی حالا امیر ارتش شده یا تو وزارت خارجه این رده ها رو طی کرده، او خیلی بالاتره، پس اینا هم خیلی بالاتر میتونن، پله پله بالاتر میرن. یه هم چیزای ما هم قائل هستیم. ولی قرآن باز اونجا هم یه قصه بر ما تعریف کرده در قالب همین ولو شاء الله، میگه وَتْلُ عَلَيْهِمْ، پیامبر این داستان رو بر اونها بگو، وَتْلُ عَلَيْهِمْ، بخوان بر اونها کی رو، یک عالم دینی بزرگ بنی اسرائیل رو در واقع میگه، نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اون کسی که خیلی آگاهش کرده بودیم، خیلی از آیات و نشانه‌هامون رو حالیش کرده بودیم. بعد میگه فنسلخ منها، متاسفانه این همه آگاهی، این همه دانش دینی که باید برای او یه حریمی ایجاد میکرد، او دیگه خودش رو کنترل میکرد، یه لباس تقوایی بر او میپوشاند، چون هر آگاهی باید آدم رو بیشتر مسئول و متعهد بکنه، فنسلخ منها، رفت بیرون از این پوشش تقوایی، از لباس تقوا به اصطلاح، میگه فتوه و شیطان، شیطان هم دی تومه خوبیه، یعنی آقایی که دین رو دکان دنیا کرده، رو موج احساسات دینی مردم سوار میشه برای جاه طلبی، این بزرگترین عالم دینی بنی اسرائیل تاریخ یهود بوده. میگه فکر میکنی شما با دانش کسی آدم میشه؟ ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. میگه ولو شئنا لرفعناه بها، اگه قرار بود با یه دانش دینی، حافظ تورات بودن، حافظ انجیل بودن، حافظ قرآن بودن، مدرس بودن، مدرس اخلاق، قرآن، فقه، اصول، خدا به همینا اکتفا میکرد، لرفعناه بها، اینو خیلی بالا بردیمش، ولکنه اخلد الی الارض، اما او تمایلش زمینی بود، همه اینا رو برای جاه طلبی های دنیا میخواست، جلو بیفته هزاران نفر پشتش بیفتن، جاه طلبی های دینی گرفتش. بعد اون وقت ببینید چه تمثیلی میگه، اصلا این ذاتش البته تشبیه میکنه، میگه مثل سگ که تشنه است، نمیخواد به سگ بد بگه، میگه این لح زدنی که زبانش رو سگ بیرون میاره این ذاتشه، طبیعتشه وقتی تشنش میشه، نه اینکه تو مثلا بهش مثلا حمله ای بکنی یا ولش کنی به حال خودش، یعنی این طبیعتش این که این کار داره میکنه. اینم انگار نه انگار این همه آگاهی و شناخت از حق، از حقیقت، از خدا پیدا کرده، هیچ فرقی نمیکنه با اون کسی که هیچی نمیدونه. یعنی مثل این که ذاتش اون تشنگی، اون لح زدنه به دنیاست. مخصوصا خداوند بزرگترین عالم دینی رو آورده به ما معرفی کرده از یه امت قبل از خود ما که بگه مشیت من این نیست، تو هم خیالت جمع باشه، اگه رفتی مفسر قرآن شدی، معلم قرآن شدی، بزرگترین قرآن شناس زمانم شدی، البته همه اینا خوبه، اینا شرط لازمه، ولی دلیل نیست. اینا برای تو یک آگاهی بیشتری پیدا به وجود میاره که حالا درست عمل بکنی. اونچه که به درد آدم میخوره و لباس و تقوا ذالک خیرون، اون پوشش وقایه، کنترل نفس در خشم و در شهوت و در بقیه چیزاست که آدم خودشو کنترل کنه. باد خشم و باد شهوت، باد آز برد او را که نبود اهل نماز. بادها و طوفانهای خشم، شهوت، آز و حرص دنیاست که ما رو میبره. کسی که در برابر این طوفانها بتونه خودشو کنترل کنه، اونی که به بهشت میرسه در واقع. حالا وقت ما هم گذشت و دیگه از حدم تجاوز کردیم. همه اینها برمیگرده به همون امانتی که خدا به ما داده، امانتی که میگه نا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، ما این امانت رو به همه جهان هستی عرضه کردیم، کوه و دشت و دریا، فابین ان یحملنها، ولی هیچ کدوم نتونستن حامل امانت اختیار باشن، آزادی انتخاب باشن. و حملها الانسان، انسان به خاطر این ساختار مغزیش وجودیش پذیرای این امانت شد. انه کان ظلوما جهولا، چقدر به خودش ظلم میکنه، چقدر نادانه به این ارزش بزرگی که ما به انسان دادیم. ما قدر آزادی رو نمیدونیم، آزادی همدیگر رو سلب میکنیم، ولی خداوند مرتب داره میگه من چه منزلتی به شما دادم، چه فضیلتی دادم که موجودات دیگه این رو نداشتن. به هر حال خدا به ما توفیق بده که قدر این اختیار آزادی رو بدونیم، مشیت‌های او رو اونطوری که تو کتابش گفته درست بشناسیم، مشیت‌های خودمون رو عرضه کنیم به مشیت خدا، تعصب نورزیم، عقل خودمون رو بالاتر از عقل خدا ندونیم و تسلیم بشیم به اون چیزی که خدا خواسته. آزادی دیگران رو محترم بشماریم، برای دیگران حق و حقوقی قائل باشیم، بدونیم حق در این میدان آزاده که رشد میکنه و اون چیزهایی که ما به خیال خودمون میخوایم جلوی راههای باطل رو بگیریم درست نتیجه معکوس میده و دیدیم که چطور داده. مردم وقتی به حال خودشون قبل از انقلاب گذاشتن چقدر حجاب و روسری و اینها داشتن، وقتی که با فشار با اجبار گفتن باید سرتون بکنیم، حالا ببینیم که درصد توجه و اعتقاد به حجاب بیشتر شده یا بدتر شده. زمان رضا شاه به زور مجبور کردن که بردارن، کشف حجاب شد. وقتی که رضا شاه رفت، به قول یکی از نزدیکان من گفت تو هیچ مسجدی، تو هیچ حسینیه‌ای جا نبود اصلا، انقدر شلوغ شده بود و من با حجاب رفته بودن، اون لجبازی اون از اون طرف هم هست. پس فقط تو آزادی هست که آدم ما ساخته میشه. موفق باشید، در پناه خدا و پناه بر خدا.